أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در بحث مسیر سلوک الالله بودیم از کتاب مصباح الهدى. در روایت هست که حضرت ابراهیم و همسرش علیهم السلام یا حضرت زهرا علیها السلام اطفال شیعه را که سقط شده یا قبل از بلوغ از دنیا رفته اند در عالم دیگر بزرگ می کنند و پرورش می دهند و در قیامت در بهشت به پدر و مادرشان تحویل می دهند. دو تا روایت داریم ما که چنین مفهومی از اونها استنباط می شه. حالا روایت ها رو براتون بگم. هر دو در بهار الانوار کتاب العدل و المعاد هست، جلد پنجم بهار صفحه 293. روایت اول را ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده. قال ابو عبدالله علیه السلام اذا مات طفلون من اطفال المؤمنین نادا منادن فی ملکوت السماوات والارض الا ان فلان ابن فلانن قد مات. امام صادق علیه السلام فرمودند که وقتی یکی از اطفال شیعیان، مؤمن در روایات به معنای شیعه است، وقتی یکی از اطفال شیعیان از دنیا میره، یک منادی در ملکوت آسمان ها و زمین ندا میده که آگاه باشید، فلان شخص، فرزند فلان شخص از دنیا رفت، مرد. فإن کان مات والداه او احدهما او بعض اهل بیته من المؤمنین دفع الیه یقذوه. اگر پدر و مادر این طفل از دنیا رفته باشند، یا یکی از اون دو، یعنی یا پدر یا مادر یا بعضی از اهل خانواده او از مؤمنین، یعنی اهل خانواده او که مؤمن هم باشن شیعه هم باشن، از دنیا رفته باشه، این بچه رو تحویل اون فرد متوفا میدن در عالم دیگه که او تغذیه کنه این بچه رو. و الا دفع الى فاطمه تقذوه حتی یقدم ابواه او احدهما او بعض اهل بیته فتدفعه الی. و اگر نه پدر و مادر یا یکی از اون دو یا یکی از بستگان اهل ولایت او هنوز از دنیا نرفتن، همه زندن، این بچه تقدیم میشه به محضر فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت زهرا سلام الله علیها تغذیه این بچه رو عهده‌دار میشن، تا اینکه پدر و مادر او یا یکی از اون دو یا بعضی از اهل بیت او به عالم دیگه برن و حضرت زهرا سلام الله علیها این بچه رو تحویل اون پدر و مادر. این یه روایت. روایت دوم هم باز از امام صادق علیه السلام، قال ان الله تبارک و تعالی يدفع الى ابراهیم و سارته اطفال المؤمنین یغذوانهم بشجره فی الجنه لها اخلاف كاخلاف البقر فی قصر من الدور. امام صادق علیه السلام فرمود خدای تبارک و تعالی اطفال مؤمنین، اطفال شیعیان رو که از دنیا میرند، اینها رو تحویل ابراهیم خلیل علیه السلام و ساره همسرش سلام الله علیها میده و ابراهیم و ساره این بچه شیعه رو تغذیه میکنند با یک درختی در بهشت و می نوشه، مثل پستان گاو میمونه اون زائده هایی که روی اون درخت بهشتی هست، در یک قصری از دور این بچه رو اونجا نگهداری میکنند و تغذیه میکنند. فیضا کان یوم القیامت البسو و اتیبو و اهدو الى آبائهم، وقتی که روز قیامت شد این بچه رو لباس فاخری بر تنش میکنند، معطرش میکنند و این رو اهدا میکنن به پدرانش. فهم ملوکن فی الجنت مع آبائهم، و این بچه ها ملوک و پادشاهانن در بهشت همراه پدرانشون. و هو قول الله تعالی والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم، و این معنای همون سخن خدای تعالی در قرآنه که فرمود کسانی که ایمان آوردن و ذریه اونها در ایمان تابع اونها شدن، اینها رو در واقع ذریهشون رو به اونها ملحق میکنیم فردای قیامت. خب این دوتا روایت هم یه معنای ظاهری داره که نشون میده بچه های شیعیان که از دنیا میرن قبل از اینکه به سن تکلیف برسند، این بچه ها اینجوری نیست که از دست رفته باشن، شرایط بهتری هم تو عالم دیگه دارن، یا زهرا سلام الله علیها یا ابراهیم مصاره سلام الله علیهما بچه رو اونجا تغذیه میکنند و رشد میدن. یقینا معنای این تغذیه هم تغذیه جسمانی نیست، این تغذیه تغذیه روحانیه، چون بعد از اینکه انسان از دنیا رفت که دیگه غذای جسمانی نیاز نداره. از این دو حدیث که حالا ضمن این که حالا ظاهرش رو هم میشه استفاده کرد و دیگه کسی اگر فرزند کوچکی از او از دنیا رفت خیلی غصه‌دار نباشه، چون این بچه رو بهتر از او در عالم دیگه تربیت خواهند کرد و رشد خواهند داد. یعنی اگه این بچه دست این پدر و مادر بود، یقیناً به خوبی که حضرت زهرا سلام الله علیها او رو معرفت می آموزند و کامل می کنند و بزرگش می کنند، رشدش می دن، به کمال می رسونند، یا اونجوری که حضرت ابراهیم و ساره سلام الله علیه ما او رو رشدش می دن، یقینا این پدر و مادر تو دنیا نمی تونستن اونجوری این بچه رو تربیت کنند. لذا خیلی غصه دار نباشن برای این بچه ای که از دنیا رفت، وضعیت و شرایط بهتری نصیبش شد برای تعالی و تکامل و رشد. منتها یه معنای باطنی هم داره، یک تعبیل باطنی هم داره این دوتا روایت، و اون سالکیست که در مسیر سلوک هنوز به کمال نرسیده و قبل از رسیدن به کمال و انتهای راه از دنیا میره، که ادامه جمله است. سالکی هم که قبل از کامل شدن از دنیا برود، مثل بچه سخت شده است، در عالم پس از مرگ به مقصد میرسد. چون یکی از چیزهایی رو که ممکنه سبب تردید بشه برای گام نهادن در مسیر سلوک همین نگرانیه که فرد حساب کنه بگه من که مطمئن نیستم چقدر دیگه زندم، خصوصا اگر این یقظه و بیداری و طلب و توبه در سنین پیری سراغ کسی بیاد، در اون صورت که دیگه خیلی مرگ رو به خودش نزدیک میبینه با امید اینکه فرصت داشته باشه این راه سلوک رو تا پایان طی بکنه خیلی نداره. ضمن اینکه حالا این نگرانی میتونه برای هر جوانی هم باشه، چون مرگ در زمان پیری برای همه مقدر نشده، در زمان جوانی هم مرگ به سراغ آدم میاد. لذا ممکنه یک جوان هم بعد از یقظه و توبه و طلب چنین تردیدی به ذهنش راه پیدا کنه که من از کجا بتونم مطمئن باشم که فرصت کافی رو دارم برای رسیدن به انتهای راه، و اگر فرصت به من اجازه نده تا انتهای راه برسم، خب اون وقت من یه تلاش بیهوده کردم بی نتیجه، این همه خودم رو زحمت دادم به مقصد هم نرسیدم. اینجاست که این دوتا روایت به کمک میاد. میگه چی؟ میگه سالک اگر قبل از رسیدن به مقصد از دنیا رفت، اینجوری نیست که سیرش ناتمام بمونه، ادامه سیرش تو عالم بعد انجام میشه. این مثل یک بچه سخت شده است که تو عالم دیگه تغذیه میشه به وسیله از زهرا سلام الله علیها یا ابراهیم خلیل و ساره سلام الله علیهما، و به رشد و کمال میرسه، یعنی به انتهای مسیر سلوک راه پیدا میکنه تو عالم بعد. پس جایی برای نگرانی نیست. قرآن هم اشاره داره به این حقیقت. فرمود من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. فرمود کسی که از بیت خودش بیرون بیاد به قصد هجرت به سوی خدا و رسول خدا و در بین راه موت او رو دریابد، بمیره، از دنیا بره، فقط بقى اجره علی الله، اجر او بر عهده خدا قرار میگیره، خدا عهده داره پاداش دادن به اوست. ولی او در عمل نتوانست به مقصد برسد، اما خدا همین که او راه افتاد تو این مسیر، اجر رسیدن به مقصد رو به او عطا میکنه، یعنی ثمره و نتیجهش رو به او عطا میکنه. حالا این بیت یه خانه گلیه که طرف از منزلش راه میفته، میره به مثلا به سمت مدینه برای اینکه به خدمت رسول خدا مشرف بشه. یه وقت هم از بیت نفس خودش سالک میاد بیرون، من یخرج من بیتهی، از بیت نفس خودش خارج میشه، مهاجرن الالله و رسوله، میخواد حالا هجرت کنه به سوی خدا و رسول خدا. در این سلوک باطنی، در این هجرت باطنی، در واقع از بیت نفس خارج شده به سوی خدا و رسول هجرت میخواد بکنه، شد سالک الالله، قصد کرد، شد حاجی، راه افتاد دیگه، الحج و قصد و راه افتاد به سمت مقصد. حالا اگر این سالک در بین راه قبل از رسیدن به مقصد از دنیا رفت، فقط بقى اجره الالله، یعنی نتیجه و پاداش این هجرت او خدشه بردار نیست، خدا پذیرای این سلوک اوست و این سلوک او رو به مقصد میرسونه. فردای قیامت این به عنوان یک انسان کامل به مقصد رسیده محشور خواهد شد. بنابراین جایی برای تردید وجود نداره برای گام نهادن تو مسیر سلوک. ترس از مرگ قبل از رسیدن به مقصد نباید سالک رو مردد کنه. مرگم آمد خوش آمد، مشکلی نداره که بقیه راه رو تو عالم برزخ سالک طی می‌کنه. حالا یه معنای دیگه آیه هم ثم یدرک الموت رو مرگ نگیریم، همون موت بگیریم، یعنی سالکی از بیت نفس خودش خارج شد به قصد هجرت به سوی خدا و رسول، بعد موت او رو دریافت، یعنی به موت نائل شد. اگر به موت نائل شد فقط بقى اجره علی الله، دقت کردین، اجرش بر خداست، یعنی دیگه بقیه راهش رو مطمئنه، یه میبرتش خدا. این به موت نائل بشه، یعنی بتونه از نفس خودش بیاد بیرون، پوسته نفس رو بشکنه و عبور کنه از پوسته نفس خودش، فقط بقى اجره علی الله، به نتیجه رسیده دیگه، خدا او رو به نتیجه میرسه. ما صیدیم و خدا و خوبان خدا صیادند. صید نمیتواند عقب صیاد برود، صیاد باید او را صید. اول خدا و اولیاءش با یک تیر نگاه و یک جلوه جمالشان ما را شکار میکنند، بعد ما را که صید شدیم رها میکنند، و ما که شیرینی آن تیر را چشیده ایم به دنبال صیاد میدویم. صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، سید از پی صیاد دویدن مزه داره. واقعیت هم همینه دیگه، ما کجا و خدا و خوبان خدا کجا؟ اونا ما رو شکار کردن، ما شعور اینو نداشتیم که اونا رو بریم بشناسیم و با اونا رفیق شیم، به سمت اونا حرکت کنیم. لطف اونها شامل حال شد، یک تیر نگاهی به سمت ما حواله کردن، یک نظری کردن به ما و ما رو شکار کردن. دیدید امام حسین علیه السلام با یک نظرش چیکار میکرد؟ از یه طرف اون جوان مسیحی رو شکار کرد، از اون طرف زهیر رو شکار کرد، از اون طرف حر رو شکار کرد. چیکار کرد امام حسین علیه السلام؟ اولیاء خدا اینجوری هستند، با یک نظر شکار میکنن، با یک نظر شکار میکنن. و یه تعبیر دیگه هم میشه گفت، خدا و اولیاء خدا با محبتی که میکنن، با احسانی که میکنن، ما رو شکار میکنن، ما رو شکار میکنن، دون میپاشن. محبتی که میکنن این دونیه که میپاشن، احسان و انعام و لطفی که تو زندگی به ما میکنن این دونیه که دارن میپاشن که ما رو سید کنن. مثل پرنده شما میخواید بگیرید و بالاخره دون بپاشید تا این بیاد طرف تله دیگه، اونا هم دون میپاشن، آب و نون به ما میدن، رزقمون رو راه میندازن، زندگیمون رو جور میکنن، مشکلاتمون رو حل میکنن، الطافشون رو شامل حال ما میکنن. این دون پاشیدنه، اینا خودش چیز مهمی نیست، اینا رو میپاشن تا ما رو به دور بزنن، یعنی خوبی به ما میکنن. خب خوبی هم که کردن، آدم کسی که بهش خوبی میکنه دوست میداره دیگه. جبلت القلوب علی حب من احسن الیها، ظاهرا منصوب پیغمبر اکرمه که فرمود اصلا دلها اینجوری سرشته شده که کسی رو که بهش خوبی میکنه دوست میداره. خب وقتی خدا و خوبان خدا به ما خوبی کردن و ما دلمون عاشق اونها میشه، دوستدار اونها میشه، اونها رو دوست میداره. خب وقتی حالا با این تیر ما رو دوستدار خودشون کردن، بعد ما رو ولمون میکنن، ولمون میکنن، میان حالا هر جا دلت میخواد برو، حالا دیگه دل اسیر اونها شده دیگه. این سید ولو آزاد صورت ظاهر، اما کجا بره دیگه؟ حالا سید دنبال صیاد میدوه، سید دنبال صیاد میدوه. ببینید الان شما دارید میدوید دیگه، دنبال صیاد دارید میدوید، همونی که دلتون شکار کرده حالا اومدید دنبالش، التماس میکنید که ما رو بگیر، التماس میکنید که ما رو بگیر. سیدتون کردن با لطف و عنایات خودشون، یه نظری کردن به شما، دلاتون رو زیر و رو کردن، حالا التماس میکنید که ما رو بگیر. همه وجودتون رو گذاشتید طبقه اخلاص، اومدید تقدیم میکنید، التماس میکنید که ما رو بگیرید. البته اینجا یه نکته رو بگم، این که با احسان و انعامشون ما رو شکار کردن و ما حالا دیگه دلمون اسیر محبت اونها شد، این فقط برای اول راه قشنگه ها، که ما رو به تور بزن، دقت کردیم؟ ولی این که آدم بخواد تا آخر سیرشم محبتش معلول احسان اونها باشه، این چیز قشنگی نیست. اول بله، اول با احسانی که به ما میکنن ما دوستدار اونها میشیم، اما تا آخر راه هم ما میخواییم اینجوری اونها رو دوست بداریم؟ یعنی بخواد این که به ما خوبی میکنن دوستشون داشته باشیم؟ یعنی اگه خوبی نکردن دیگه دوستشون نداریم؟ خدا رو، اولیاء خدا رو دیگه بسته دیگه، تا کی ما به خاطر خوبیایی که بهمون میکنن دوستشون داریم؟ نه دیگه، حالا به خاطر خودشون دوستشون داشته باشیم، نه به خاطر خوبیایی که به ما میکنن. وقتی که ما به خاطر خوبیایی که به ما میکنن دوستشون داریم، تنش رو نگاه کنی، خودمون رو دوست داریم، چون به ما خوبی میکنن ما دوستشون داریم. پس اصل دوستی مال خودمونه، نفسمونه. حتی عیبی نداره، اول راه همینجوری گفتم، اول راه ما شعورمون نمیرسه که اونا رو دوست داریم، اصلا اونا رو نمیشناسیم که بخوایم دوستشون بداریم. کی اصلا من چی میدونم؟ کسی که نمیشناسم چی دوستش داشته باشه؟ شکار که شعورش نمیرسه، صیاد یعنی کی؟ اینه که این دونه رو میپاشن، این احسان رو میکنن، این لطف رو میکنن تو زندگی به ما، ما رو به طور میزنن، اما دیگه تا آخر راه دیگه قشنگ میسادن به خاطر خوبیایی که بهمون میکنن دوستشون داشته باشه، نه به خاطر خودشون دوستشون داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه خوبی هم نکنید دوستتون داریم، اگه خوبی هم نکنید دوستتون داریم. دیدید امیرالمومنین چی گفت دیگه؟ به خدای متعال چی عرض کرد؟ و خدایا ان ادخلتن النار، اگه خدای منو وارد آتش دوزخ کنی، لا اخبرن اهل النار به حبی لک، همه دوزخیان رو خبردار میکنم که من عاشق تو هم. یعنی چی؟ یعنی دیگه محبتم مال این نیست که به من خوبی بکنی، دیگه هر کاری با بکنی دوست دارم، خودتو دوست دارم، نه نعمتت رو، خودتو دوست دارم. یه وقت نعمتمون امرو دوست داری، یه وقت خودمون امرو دوست داری. دقت کردین؟ این که آدم خود او رو دوست داره، این قشنگه. انشالله بیاییم بالا دیگه. گفتم اون کلاس اول بود، خوبم بود، با همونا ما رو تور زدن، اما تا آخر راه دیگه قشنگ نیست آدم نعمت رو دوست داره. انشالله خودمون امرو دوست داره، خود خدا رو و اولیاء خدا رو دوست داره. ولو هیچ کاری هم نکردن برای این، نکنن، اونا دوست داشتنی هن، چه کاری بکنن چه نکنن، هر چه بکنن دوست داشتنی، چون اونا میکنن. چون اونا میکنن. نازشون دوست داشتنی است، زدنشون هم دوست داشتنی است، هر دوش دوست داشتنی است، هر دوش دوست داشتنی است. اینه که انشالله بیایم بالاتر از این که به خاطر خوبی ها ما دوستشون داشته باشیم، نه به خاطر خودشون انشالله خدا و اولیاء خدا رو دوست بداریم. دو سه جمله بعدی هم در همین رابطه است. خوبان خدا مؤمنان را به طور می اندازند و به مقصد می رسند، دشمنان را هم با تیر می زنند و دور می کنند، اشخاص برجسته هم با تار دنبال آنها می روند، یعنی با محبت و رضا و شادی. تور و تیر و تار، این ترکیب قشنگی که تو این عبارت به عبارت بعدیش هم هست که خداوند عبادش را با تیر و تور و تار صید میکنه. تیر برای فراری ها، تور برای متوسطین و تار و آواز ملکوتی برای مقربین. فراری ها را خدا با تیر شکارشون میکنه. چجوری؟ ابتلاعات، گرفتاری ها، اهل غفلتی که دنبال دنیا کاری به خدا ندارن، تو زندگیش یه مریضی میاره، یه گرفتاری میاره، یه مشکلی پیش میاره، این دست دعا بلند میکنه، خدایا به دادم برس. هیچی یاد خدا افتاد دیگه، این ابتلا، این تیری بود خدا زد، اینو کشوندش به این سهم، متوجه خدا کرد. فراری ها رو با ابتلاعات شکار میکنه خدا. متوسطین رو شکار میکنه، با تور شکارشون میکنه، یعنی با احسان و انعامش شکارشون میکنه، با لطف و خوبی و محبتش شکارشون میکنه. ولی مقربان رو با تار یعنی با محبت خودش، عشق خودش، نه محبت به نعمتهاش، با ذکر و یاد خودش اینا رو شکار میکنه و دنبال خودش میکشونه میبره. به هر حال همه رو میگیره، هر کسی رو با وسیله مناسب خودش جذب میکنه و سید میکنه. ان ربک لبالمرصاد، هر آینه پروردگار تو در کمینگاه هست. خدا تو کمینه برای چی؟ برای شکار کردن دیگه. شکارچی کمین میکنه برای که شکار رو بگیره. ان ربک لبالمرصاد، هر آینه پروردگار تو در کمینگاه هست. خداوند با تار و تور و تیر شکار میکنه. محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله. تیر اندازن، محبتشان هم تور است، ذکرشان هم تار است. ذکر اهل بیت تار دیگه، ببین چقدر دلنوازه، چقدر دوست داشتنیه. ذکر اهل بیت تاریست که نواخته میشه و مقربان رو جذب میکنه. محبتی هم که اهل بیت میکنن، اینم توریه که میندازن و شکار میکنن مؤمنین رو با محبت کردن به دوستانش، و با تیر مژگانشون هم دیگران رو شکار میکنن. به هر حال هیچ کسی قصر در نمیره از دست اینا، هر کسی رو با یه وسیله میکشونه. خیلی آدم باید شقی باشه که بتونه از دست یه همچین شکارچی هایی فرار کنه. خیلی شقاوت میخواد. زیاد نیستن این اشقی های اینجوری. خبر خوش بتون بدم، زیاد نیستن. سابق که در دولاب گوسفند داشتیم، هر شب آنها را رسیدگی میکردیم و گوسفند هایی که کاملا چاق شده بودن را با حنا علامت میزدیم و فردا آنها را جدا می کردند و به قصابخانه می بردند و سر می بریدند، و برای اینکه پوست گوسفند سالم و راحت کنده شود، کسی که آن را ذبح کرده بود از نفس خود زیر پوستش می دمید. دیدید دیگه گوسفندو که سر می برن، پای اون گوسفند روی خود زیر پوستش سوراخ می کنه اون سلاخ و یا قصاب شروع می کنه به خود کردن و دمیدن توی این پوست، جدا می شه از گوشت. پس کسی که آن را ذبح کرده بود از نفس خود زیر پوستش میدمید و آن را باد میکرد. گاهی هم چند تا مشت به پشت و دنبه اش میزد، برای اینکه قشنگ جا باز کنه، هوا بره زیر پوست این تا خوب جا باز کند و کاملا باز شد. وقتی پوست کاملا از گوشت جدا می شد آن را از تن گوسفند بیرون می کشیدن، مثل پیرن دیگه راحت در می دستنش. زیر آن پوست یک پوست نازک روی گوشت قرار دارد. دیدی دیگه پوست خیلی نازکیه زیرش. موالیان ما هم هر شب چند مؤمن را که به رشد کامل رسیده اند جدا می کنند و به قصابی می برند و سر می برند، یعنی به موت نائلش می کنند. آنگاه از نفس خودشان در اون می دمند. وقتی این به موت نائل شد حالا نفخه درش دمیده می شه، و نفخت و فیه من روحی، می دمند توی این و چند تا مشت هم به پشت او میزنند. یعنی چی؟ ابتلاعات میاد، اشارها میاد، قبضها میاد، تا این قشنگ حسابی پوست و گوشتش از هم جدا بشه، یعنی جنبه طبیعی و جنبه روحانیش از هم جدا بشه. و وقتی پوست و گوشتش، یعنی بدن و روح یا دنیا و آخرت، فرق نمی کنه، هر دو درسته، چون بدن ما دنیامونه، روحمون آخرتمونه، آخرت باطن دنیاست، روح ما باطن بدنمونه. وقتی پوست و گوشتش یعنی بدن و روح یا دنیا و آخرت از هم جدا شد، پوستش را بیرون میکشن، یعنی دیگه خلع بدن میشه، از بدنش جدا میشه. این آدم کاملا میبینه بدنش افتاده اونجا، خودش هم این بر وایساده، جدا میشه کاملا. زیر آن یک پوست نازک است که به آن قالب مثالی گفته می شود. این اون پوسته که زیر پوست گوسفند بود، پوست نازکه، اینجا هم یک پوست نازک. روح به قالب مثالی وارد می شود و با آن وارد عالم مثال می شود و به سوی خدا می رود، راهش را ادامه می ده. قالب مثالی صورت ظاهری شبیه بدن آدمه، خیلی شبیه بدن آدم، یعنی این عکس شماست تو آینه، صورت ظاهرش کاملا شبیه بدنه، ولی این سنگینی و این سختی رو نداره. دقت کردی؟ وزنی نداره، سبکه، خیلی سبکه، سختی هم نداره، یعنی این جرم سخت نیست، لذا این راحت میتونه از تو دیوارم عبور کنه، خیلی راحت جا به جا میشه، خیلی سریع میتونه منتقل بشه از این بر کره زمین به اون بر کره زمین، منتقل میشه. الان اینجا نشسته، آه توی چشم هم زدن دوینی کربلا هست، توی چشم هم زدن توی مکه هست، این بره اون بره، راحت دیگه سریع جا به جا میشه، خیلی سبکه، ولی ظاهرش اصلا نشون نمیده. صورت ظاهرش این صورت ظاهر بدنه آدم، از کسی اگه اونو بتونه ببینه اصلا نمیتونه تمیز بده که این بدن جسمانی طرف نیست، کاملا شبیه بدن جسمانی. حتی بعضی از بزرگانی که حالا این اتفاق براشون افتاده نقل کردن که مثلا من وقتی جدا شدم از خودم دیدم من اون بر وایسادم، خودم هم این طرفم، بعد مثلا یه خالی رو تو صورتم که تا اون روز اصلا ندیده بودم، همین چه خالی تو صورتم هست، متوجه شدم که همین چه خالی تو صورتم هست. بعد رفتم تو آینه نگاه کردم، راستی این خاله هست اینجا، من تا حالا ندیده بودم، متوجهش نشده بودم، اینقدر شبیه اون خاله به مثالی بود. خب پس میره تو اون پوست نازکه، روح با او دیگه راهش رو ادامه میده. بعد از آن قالب مثالی را هم جدا میکنن، یعنی اون پوست نازکه هم باز میکنن و بدن لطیفتری زیر آن است که به آن شبح گفته میشود و روح با آن به عالم اشباح میرود. تو ما خیلی تو در تو این دیگه، لایه به لایه است وجود ما، همه اینا هم در واقع پیکرهای ماست، خود ما روحیم، اینا پیکرهای مختلف ماست. تو هر عالمی از عوالم ما یه پیکری از جنس اون عالم داریم، تو عالم انوار یه پیکر نوری، تو عالم اشباح یه شبح، تو عالم ذر یه موجود ذره‌ای، تو عالم مثال یه پیکر مثالی، اینا همه پیکرهای ماست، هیچ کدوم خود ما نیستیم، خود ما روح ماست، اینا قالب‌های ماست، پیکرهای ماست، منتها هی لطیفتر میشه، هی لطیفتر میشه. بعد از آن شبح را هم جدا میکنن و زیر آن یک بدن لطیفتر و ریز قرار دارد که به آن ذره گفته می شود و با آن به عالم زر وارد می شود. همینطور ریز و با ادب می شود تا به قمر ولایت می رسد. به قمر ولایت می رسد. خواهی جای پرانتز آمده، شیعیان ستاره اند و از ماه ولایت نور می گیرند. ماه ولایت هم از شمس نبوت نور می گیرند. لذا قرآن هم اشاره کرد و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. ببین شمس و اون درخششش، خورشید و اون درخششش، بعد قمر پشت سر شمسه، تلو یعنی پشت سر دنبال او. لذا ولایت بعد از نبوته. از همین جا استدلال میکنن که پس بلافاصله بعد از رسول الله امیرالمومنین باید زمام امور دستش باشه، نه چهارمین خلیفه بشه. والقمر اذا تلاها، پس ماه ولایت بعد از شمس نبوته. بعد جای دیگه فرمود و به نجم هم یهتدون، اینم ستاره که مؤمنین بزرگن، که ستاره هایی هستن که راه هدایت را آدم به کمک اونها میتونه پیدا کنه. خب پس میرسه به قمر ولایت تو سیر خودش، بعد به خود شمس نبوت میرسه، یعنی یه مرحله دیگه میره جلو، شمس نبوت رو بهش میرسه و مستقیما از آن نور میگیرد. چون ستاره از ماه، ماه از خورشید نور میگرفت، حالا به خود خورشید میرسه دیگه، مستقیما از نور شمس ولایت بهرمند میشه، تا اینکه نهایتا به خورشید هستی مطلق میرسد و قیامت کبرا طالع میشود. تو این سلوک باطنی به لقاء الله نائل میشه، به خود خورشید میرسه، قیامت کبرای انفسیه او برپا میشه، قیامت کبرای انفسیش برپا میشه. چون اشاره کردم یه بار چهار تا قیامت درونی داریم ما، قیامت صغراست که من ماته فقط قامت قیامتو، این قیامت صغرای انفسیه، هر کسی میمیره قیامتش برپا میشه، وارد عالم برزخ میشه دیگه، همون قالب مثالی، این قیامت اولی. بعد قیامت وسطای انفسیه داریم، بعد قیامت کبرای انفسیه داریم و بعد قیامت عظمای انفسیه داریم. این چهار تا قیامته که پی در پی خواهد. به هر حال وقتی رسید و خورشید توحید تجلی کرد، دیگه در آنجا گرچه ستاره مؤمن و ماه ولایت و خورشید نبوت روشنند، اما در برابر روشنی خورشید هستی مطلق نورشان نمودی ندارد. ببین همین الان هم شما آسمان رو نگاه کنید، خب توی آسمان الان ستاره ها هستن، ماه هم هست، ولی خورشید درخشش اونقدر قویه که در عین اینکه ما هم در حال نورافشانیه، ستاره هم در حال نورافشانیه، اما اصلا دیگه ستاره و ماهی دیده نمیشه. این به این معنی نیست که اونا خاموش شدن، نه، اونا روشنن، اما نور عظیم تری طلوع کرد. لذا وقتی طلعت توحید تجلی میکنه، دیگه نمودی نداره نور شمس نبوت و قمر ولایت و نجم در واقع مؤمنان. اونجا دیگه اون نور اصلی تجلی کرد که همه اون شمس و اون قمر و اون ستاره نورشون از اوست، او اصلی تجلی کرد، دیگه نمودی نداره. یادتونه یه بار دیگه هم شاید من اشاره کردم این بحث رو که تو سیر باطنی این اتفاق میفته. سالک وقتی از اون تو داستان از ابراهیم بود اشاره کردم که وقتی از ابراهیم از اون غار اومد بیرون، اول برخورد کرد به ستاره پرستا، گفت هزار ربی، بعد برخورد کرد به ماه پرستا، گفت هزار ربی هزار اکبر، بعد برخورد کرد به خورشید پرستا، دقت کردین؟ ولی بعد گفت نه، اینا همشون افول میکنن، انی لا احب الافلین، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. در واقع تو سیر باطنی همینه. سالک وقتی از این قار نفس خودش اومد بیرون، تو قار نفس خودش، یعنی وقتی آدم تو نفس خودش اسیره، تو ظلمت و ضلالت دیگه، وقتی از نفسانیات خودش اومد بیرون سیرش آغاز کرد، تجلیاتی براش میشه. اول مثل ستاره است، یه نوری میدرخشه مثل ستاره است، بعد کم کم مثل ماه میشه، بزرگتر میشه اون نور، بعد کم کم مثل خورشید میشه. سالک ممکنه در اثر این تجلیات گمان کنه خدا رو دیده، به لقاء الله رسیده، در حالی که اینجوری نیست. اینا همه مراتب نفس خودشو داره میبینه. دقت میکنید؟ در واقع همون تجلی یه ولی خداست تو وجود خودش داره میبینه، یا مرتبه ای از نفس خودشی که مرتبه ولایته، مرتبه ای از نفسشی که مرتبه نبوته، اینا رو داره میبینه. اینجاست که در واقع جبرئیل عقل میاد سراغ این سالک و بهش میگه عوضی نگیری، یا اینا خدا نیست، خدا رو ندیدی، اینا آفلند، اینها افول میکنن، اینا خدا نیست، خدا کسیه که افول نمیکنه. دقت میکنی؟ متوجهش میکنه. بنابراین توی سلوک این اتفاق میفته، این تجلیات بالاخره وقتی رسید به اون قیامت باطنی خودش و حضرت حق تجلی کامل خودش رو بر او عرضه کرد، در حد ظرف وجودی این آدم طبیعتاً دیگه همه اون انباری که قبلا تو سیر دیده بود و اینو خیره کرده بود و محو کرده بود، همه اینا دیگه رنگ میبازه، به اون سحب بعد المحو میرسه و اون حقیقت رو در میابه. روش ائمه علیهم السلام این بوده که پس از مدتی شاگردان را روی پای خود میگذاشتند، چون اگر میخواستند همیشه آنها را در بغل بگیرند هیچگاه قادر نمیشدند روی پای خود بایستند و با پای خود راه بروند. اینم یه نکته بزرگیه توی سلوک. اینا نکته هایی که باید توجه داشته باشیم. اول ما رو بغلمون میکنن، یعنی بی زحمت و بی تلاشی یه توفیقاتی به آدم میدن، یه عنایاتی به آدم میکنن، ولی تا که اینجوری میخوان خودمون بزرگشیم، رو پای خودمون را بریم، لذا میزنن اون زمین. زمین که گذاشتن طبیعتا به اون صورتی که اول میرفتیم نمیریم دیگه، چون اول بغل اونا بودیم، اونا تون میرفتن، حالا که گذاشتن زمین خودمون را بریم، باید بچه تازه پا میخواییم را رفتن یاد بگیریم، به اون صورت اولا نمیریم، لذا سیرمون ظاهرا کند میشه، سرعت سیر کند میشه. نگران نشید. بعدم خب گذاشتنمون زمین، ما یه بچه که راه رفتن بلد نیستیم طبیعتا زمینم میخوره، چون لازمه راه رفتن یاد گرفتن زمین خوردن هم هست. البته باید همه حواسمون رو جمع کنیم زمین نخوریم ها، اما اگه زمین خوردیم یه اتفاق غیر مترقبه پیش نیومده، یعنی اگه از نفس از شیطان زمین خوردیم، معصیتی سر زد، خطایی سر زد، یهو زانوی غم به بغل نگیریم، مایوس نشیم که نه بابا ما درست شدنی نیستیم، ببین ما چه توبه‌ای کردیم، تصمیم داشتیم دیگه هیچ آلودگی نباشه، دیدی چی ازمون سر زد، روحیه خودمون رو نوازیم. نه بابا جون، ما آدم بزرگ که نیستیم که راه رفتن قشنگ بلد باشیم، آدم بزرگ پیغمبر اکرم بود، امیرالمومنین بود، اهل بیت عصمت و طهارت بودن، اونا آدم بزرگ بودن، اونا هیچ وقت زمین نخورد، هیچ وقت زمین نخورد، نه معصیت نکردن، ترک اولام ازشون سر نزد، از چهارده معصوم ترک اولام سر نزد، از بعضی از انبیا سر زد ترک اولام، ولی از چهارده معصوم ترک اولام سر نزد. اونا آدم بزرگن، هیچ وقت زمین نخورد، ما که آدم بزرگ نیستیم که ما بچه‌ایم، میخوایم راه رفتن یاد بگیریم. لذا ضمن اینکه همه حواسمون رو باید جمع کنیم که زمین نخوریم، یعنی معصیتی نکنیم، اما اگه یه بارم ناخواسته معصیتی ازمون سر زد، روحیه خودمون نبازیم، نگیم نه بابا ما آدم بشون نیستیم، ببین چه توبه ای کردم، تصمیم داشتم دیگه نکنم، ببین چی شد، روحیمونو نبازیم، لازمه راه رفتن یاد گرفتم، پذیرفتن اینکه زمینم میخورم هست، زمین خوردی روحیتو نباز، پاشو گرد و خاک لباستو بتکن، دوباره راه بیا، دوباره هم که راه میفتی بازم زمین میخوری. از تو میگم همه حواس جمع کن نخوری یا، ولی چون بچه ای را رفتن بلد نیستی طبیعتا میخوری، به تدریج تعداد دفعات زمین خوردنت کم میشه تا کم کم انشالله راه رفتن یاد بگیری، اون موقع که راه رفتن یاد گرفتی خب دیگه راه میری و زمین نمیخوری. یعنی چی؟ یعنی اگه از نفس از شیطان زمین خوردی، معصیتی سر زد، پاشو لباس رو بتکون گرد و خاکی شو. یعنی چی؟ یعنی استغفار کن، گرد و غبار گناه رو از روح و جان خودت بتکون، دوباره را بیو مسمم و با همه مراقبت که دیگه گناه نکنی. ولی اگه بازم گناهی سر زد، بازم رویت از دست بده. به تدریج دفعات خطاها و اشتباهای آدم کم میشه تا انشالله کم کم راه رفتن یاد بگیره، دیگه اون موقع گناهی ازش سر نمیزنه، غفلتی آلوده نمیشه. بله، شما که زمین میخوری خودت دیگه نمیتونی بلند شی، که پدر میاد دست میگیره بلندت میکنه، یعنی اهل بیت میان بلندت میکنن، میان بلندت میکنن، بعدم بهت میگن عزیزم رویت و نواز عیبی نداره، خوردی زمین، دوباره شروع کن. دقت کردی؟ دیدی دیگه پدر بالا سر این بچه‌ای که میخواد راه رفتن یاد بگیره هست، بلش که نمیکنه که، درسته گذاشتتش زمین که خود بچه راه رفتن یاد بگیره، ولی اگه بچه زمین خورد دوباره پدر میره بغلش میکنه، عزیزم ناراحت نشی و رویت و نوازی یاد، عیبی نداره خوردی زمین، چیزی نشد، دوباره برو. اینقدر این کارو میکنه تا این راه رفتن یاد بگیره. اونا هستن بالای سرمون، ولمون نکردن، ولی گذاشتنمون زمین که راه رفتن خودمون یاد بگیریم. انشالله امیدواریم که قدردان این اولیاء خودمون باشیم و با یاری و مدد اونها انشالله راه رفتن یاد بگیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.